سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد
صلى
الله عليه وسلم والله طیبین طاهرین المعصومین. خدا قوت میگم به عزیزانی که این کار بزرگ رو به ثمر رسوندن، همکاران عزیزم در مرکز احیای آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی، ریاست محترم مرکز حاجی اسد علیزاده و همکارانشون. خیر مقدم میگم محضر اساتید محترم بزرگان حضرت آیت الله فاضل، حضرت استاد مهدوی راد، جناب آقای دکتر سنایی و دیگر اعزه. حضرت آیت الله غربی تشکر میکنیم که تشریف بردن، ما رو به فیض رسوندن و البته به عجله داشتن تشریف بردن و دیگر اعزه. من قرار بود یک مختصری اشاره داشته باشم به اندیشه و عمل سیاسی شیخ بهایی رحمت الله علیه. خب استاد مهدوی راد فرمودن که وقتی دام وارد بحث میشه میبینه که مباحث بسیار زیاد هست و اینجا همینجوری باید گفت که زیاد هست دیگه، فرصت بحث نمیشه. هم تفسیر سوره حمد که شما فرمودید، خب شاگرد ایشون مرحوم مولا صدرا تو تفسیر سوره حمد از ایشون یاد میکنه و اونجا فرمایشات ایشون رو در عمده تفسیر سوره حمد نقل میکنه. یا بعد خود امام تو تفسیر سوره حمد دوباره به همین بحث شیخ بهایی اشاره دارن، یعنی همچین اثرگذاری داره تو همون بحث های مثلا مختصر تفسیری. من یک دور موسوعه رو دیدم ولی خب الان نمیشه وارد شد، ولی واقعا ابداعات زیادی داشتن در بحث های مختلف، حتی تو حوزه های روشی. مثلا یه چیز جالبی من دیدم توی بحث فقه از ایشون توی الاثنا عشریه فی الطهاره، حالا روش رو فقط میخوام بگم که اونجا فرمودن 12 محور مطرح کردن که طهارت باید به این 12 سوال جواب بده. مت طهاره، کم طهاره، لمت طهاره، بمت طهاره، ممت طهاره، علامت طهاره، متت طهاره، ممن طهاره، فیمت طهاره، ما مقدمات طهاره، ما کیفیت طهاره. بعد چند مورد دیگه هم هست، یا اون یه بحثی تو ضوابط رجالیه دارن که فرمودید خیلی خلاصه و کوتاه مطلب رو نقل میکنه. کل حمیدن حمید، کل جمیلن جمیل، کل شعیبن خالن من العیب، کل عبدالسلام صالح حتی عبدالسلام ابن صالح، کل صفوانن صاف، کل عاصمن حسن الا عاصم ابن الحسن، کل یعقوبن بلا خیبه الا یعقوب ابن شیبه، کل سالمن غیر سالم. خیلی کوتاه. کل تلهتن تاله، کل سهلن سهلان. خیلی کوتاه، گویا، زیبا این اشرافی که داره، این ادبیاتی که به کار میبره. تو حوزه سیاست و اندیشه سیاسی هم همینطوره. البته همین غلط ننویسی میگه فرمودید، اونجا آقای نجفی میگه که سیاست گذاری رو با دالزال باید بنویسیم. سیاست گذاری با رزه اگه بنویسیم غلطه. از یه نکته غفلت کرده و اون اینه که ما در سیاست گذاری سه تا مرحله داریم. یکی مرحله ایده پردازی، مرحله اندیشه و فکر، یکی مرحله سیستم سازی، یکی مرحله اجرا. تو اون مرحله اول سیاست گذاری با رزه به کار میره. مرحله نیت، مرحله فکر، مرحله اندیشه. مثلا میگیم که چون تو فارسی زیاد داریم ما، مثلا میگیم شکرگزاری به درگاه خداوند. شکرگزاری به درگاه خداوند که با دالزال نمی نویسیم که، رزه هست اونجا. ولی یه دفعه میگید که یه چیزی رو من سر جاش گذاشتم، با دالزال میارید میگید. آنگاه که شما دارید می اندیشید که چه باید بکنید، با چه کیفیتی رویکرد ما باید الهی باشه، قربتن لله باشه، این مقام امامت، مقام هدایت، مقام معنویت. اونجا سیاست گذاری با رزه داره صورت میگیره. ولی که تو خارج شما چگونه اجرا کنید، چگونه سیستم سازی کنید، چگونه مراحل اجراییشو بچینید، اینجا با دالزال میارید. که حالا من تو بحث شیخ دیدم که به این نکته توجه کرده. خب ایشون در همین کتاب اربعین رو، فقط من میخوام یه حدیثش رو بگم، البته حدیثی که ایشون ذیل آیه آورده با همین روی کردی که شما فرمودید. خب یک نکته ایشون در خود حدیث رسول مکرم اسلام داره در زمینه 40 حدیث که اونجا تأکیداتی داره، من یکی دو تا نکتهشو میگم. که این که فرمود من حفظ علی امتی 40 حدیثن، فرمود مما یحتاجون الیه فی امر دینهم. اینجا یه بحثی داره، حالا من دیگه وارد اون نمیشم. بعثه الله عز و جل یوم القیامه فقیها عالما. بعد یه نکته دیگه که همینجا داره میگه که اینم از ادله حجیت خبر واحده. میگه من ندیدم کسی اینو گفته باشه، عمدتاً به فلولا نفره استناد کردن. حالا اون زمان ایشون همینو میگه دیگه، اینجا اکم فاسقون و اینا رو نمیاره، ولی میگه خود این حدیث هم یکی از ادله حجیت خبر واحد میتونه باشه. خب عمدتاً دوستانی که اندیشه سیاسی ایشونو کار کردن، از جمله کتابی که تو خود پژوهشگاه هم منتشر شده قبل از احیای این موسوعه، به حدیث 15 این کتاب، کتاب 40 حدیث ایشون استناد کردن که نحوه مواجهه با حکومت جوره. ولی احادیث دیگری همینجا هست که به حوزه اندیشه سیاسی ایشون مربوط میشه، من یه دونش رو اینجا خدمتتون عرض میکنم. از امام صادق علیه السلام هست، به سند المتصل ایشون نقل کرده، از کافی سندش هم آورده، فی قول الله عز و جل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این که فرمود لیبلوکم ایکم احسن و عملا، خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. هم که میفرمایید بدون نقد از مطلب نمیگذره، خیلی سریع میره وارد بحث شده. بعد اونجا فرمود قال، امام صادق علیه السلام فرمود یعنی اکثر عملا، ولکن اسوبکم عملا. پس سلام میکنم رحمت، خیلی خوش آمد. قال لیس یعنی اکثر عملا. اینو بعضی فهمیدن که لیبلوکم ایکم احسن و عملا، ما زیاد میچسبیم به کارهای اجرایی و کمی و اینا، اصلا کاری به کیفیت و محتوا و نیت و این، اصلا خود کار اصلا درسته درست نیست، فایدهش چیه، ثمرش چیه، اینا کار نداریم. لکن اسوبکم عملا و انما الاصابه خشیت الله و نیت صادقه. بعد همون که آقای اسدعلی‌زاده فرمودن که ایشون ارجاع میده به دیگر قسمت ها، حالا تو متن ارجاع داده که من فلانجا خشیت رو معنا کردم و اونجا مراجعه بکنید. این ارجاع زیاد هست تو آثارشون. ثم قال العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل والنيه افضل من العمل. البته در حدیثشون مفصل بحث کردن که این چگونه میشه که نیت افضل از عمل باشه، با توجه به احادیث دیگری که داریم که فرمودن مثلا افضل الاعمال احمزها و اینا، اینا رو بحث کرده که الان من وارد اونها نمیشم. فرمودن که هذه الجمله، یعنی همین لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تعلیل لخلق الموت والحیات فی قوله سبحانه او الذی خلق الموت والحیات. بعد موت هم دو تا معنا میگیرن، یکی که به معنای عدم باشه، یعنی بحث قبل از تولد، اینکه فرد نبوده بود شد. یکی اینکه نه، موت به معنای پس از حیات باشه، که اگر به این معنا باشه چرا اینجا آمده والمعنا، البته والله اعلم، انه سبحانه قدر الموت الذي هو دائن الى حسن العمل و موجب لعدم الوثوق به دنیا و لذات الفانیه و عطا الحیات التي يقتدر بها على الاعمال الصالحه الخالصه ليعاملكم في دار التكليف معامله المختبر ايكم احسن عمل و قدم الموت. حالا چرا موت رو مقدم کرد؟ خلق الموت و الحیات لأنه ادعا الى حسن العمل. آزا این همل الموت علی الموت تارع علی الحیات و این همل علی الادم الاصلی فانه یسمى موتا ایضا کما قال سبحانه و کنتم امواتا فاحیاکم. فالمعنا باز والله اعلم، اینم خیلی جالبه، قدر عدمكم الاصلی ثم نقلكم من و البسكم خلعت الحیات لیبلوکم تا آخر. حالا من بهره برداری سیاسی که اینجا میخوام بکنم چیه؟ نکته ای که میخوایم اینجا مطرح بکنیم اینه که امروز بحث کارآمدی و کارایی تو عرصه عمل سیاسی خیلی مطرحه، نه که تو کشور ما، تو دنیا، و رسیدن به یه چیزی به نام پراگماتیزم، یعنی عملگرایی. تا شما بحث از مبانی میکنید، بحث از بنیادها میکنید، بحث از نیت میکنید، بحث از افکار و اندیشه ها میکنید، ما ببینیم با چه پایگاه فکری، با چه مبنای شرعی و دینی، با چه بنیاد فکری، با چه نیتی داریم کارا میگه آقا واردی چرا الان مشکل مردم رو شما حل کن. خب غافلیم که این خودش یک جور عملگراییه و ممکنه اول زاویه انحراف ما کم باشه، ولی در طول زمان وقتی که نگاه میکنیم ببینیم از کجا آمدیم به کجا، خیلی میبینیم فاصله گرفتیم. تأکیدی که حالا ایشون تو بحثای بعدی هم داره که فرصت نیست من بخونم، دوباره استناد کرده به اون آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون و دیگر آیاتی که آورده، کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا و ادعوه خوفا و طمعا و امثال اینها. مفصل وارد این بحث شدن که حتی حالا تو حوزه نیت هم که ما میاییم، تو حوزه عبادت هم که ما میاییم، این عبادت باید سطح ارتقا یافتش باشه. والعبادو ثلاثه قوم عبد الله عز وجل خوفا من العقاب فتلک عبادت العبید و قوم عبد الله تبارک و تعالی طلبا للثواب فتلک عبادت الاجراء و قوم عبد الله عز وجل حبا له فتلک عبادت الاحرار و هی افضل العباده. تا برسه به نیت، تحکید ایشون اینه که عمل بدون این زیر ساخت فایده نداره، اون ضررش بیش از فایده شه در یک جامعه دینی. و امروز این بزرگترین گرفتاری عالم اسلام، حالا ما به غیر اسلام که خب کار نداریم، گرفتاری اینه. یعنی یک چیزی رو تو مقام عمل نشانه گذاری میکنیم، میگیم این باید تحقق پیدا کنه، حالا هدف وسیله را توجیه میکند یا نمیکند، نمیدونم با چه ابزاری، که مخصوصا حالا به انتخابات هم نزدیک میشیم که دیگه اینا کلن حلال میشه دیگه. یعنی اصلا این بنیادهای نظری ما، این تعهد ما به توحید، تعهد ما به ایمان، اینا دیگه کلن تعهد ما در قبال انبیا و نبوت، تعهد ما در قبال امام، اینا کلن غفلت میشه و مورد فراموشی قرار میگیره. پس خیلی من لذت بردم از بحث ایشون که اینجا آوردن و این توجهی که دارن که اگر ما میخواهیم سیاست گذاری دالزال بکنیم، باید قبلش سیاست گذاری رزه رو برای خودمون حل کرده باشیم، قبلش باید رابطه خودمون رو با خدا درست کرده باشیم، رابطه خودمون رو با انبیا و ائمه علیهم السلام درست کرده باشیم، نیت رو برای خودمون حل کرده باشیم، بعد بیاییم سراغ عمل. یعنی اینو یک بسته ببینیم، نه اینکه عمل رو جدای از اون پیشینه ببینیم، جدای از نیت ببینیم. و اگر به این سمت بریم، کار که بعضی جاها رفتیم، ما هم گرفتار پراگماتیزم میشیم، همون چیزی که امروز همه دنیا گرفتار شده. آقا این بحثای مثلا یه چیزی هم مد شده ها، فوتای بحث علمی در میشه، آقا بحثای انتزاعی و مثلا یه حرفا چی، آقا باید مشکل مثلا مردم رو حل کرد. نه، این هم برای که مشکل مردم رو حل بکنیم، باید گرفتار خودخواهی نشیم، گرفتار خودپرستی نشیم، گرفتار خودشیفتگی نشیم. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، این فقط دیگه به خلاصه رسم ادب محضر دوستان و اینکه خدا قوتی بگیم، واقعا این آثار بزرگان ما چون خود اینها عامل بودن و عالم بودن، تأکید همیشه هم بوده علم و عمل. اگر هم علم بود به سعادت، هم عمل به سعادت شد، این میشه مدینه فاضله. بلا اگر علم باشه عمل نباشه، میگفتن میشه فاسقه. نه علم باشه نه عمل، میفرمودن میشه جاهله. علم نباشه ولی طرف خیال میکنه که داره میره به سمت فوز و فلاح، میگفتن میشه زاله، راه رو داره اشتباهی میره ولی خیال میکنه که داره درست میره. و خیلی ها امروز تو این قسمت هم، یعنی مسیر اصلا اشتباهی داره میره ولی فکر میکنه که داره درست میره، بعد از مدتی میبینه که ای داد و ای داد، اصلا اون نتایجی که میخواسته تحقق پیدا نکرده. بازم از همه شما سپاسگزارم، عذرخواهی میکنم محضر بزرگان، به حضرت آیت الله فاضل عرض کردم که شما بفرمایید دیگه، ما ایشون فرمودن نه شما دیگه، چون حدیث و آیه بود فکر کنم خیلی مراعات ادب هم شده باشه در محضر عزیزان. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم صل